از میکنم
خواهم بیتون. شما میدونین که مادی ژنتیکی ما در داخل هسته سلول های ما هست و سیتوپلازم کارخانه پروتئین سازی هست. اگر بخوایم به شنوندگان عزیز یک مثلا شماتیک بگیم که هسته چیه، سیتوپلازم چیه، پوسته سلول چیه، شما تخم مرغ رو شنوندگان محترم در نظر بگیرن. تخم مرغ یه پوسته ای داره، یک سفیده تخم مرغی داره و یک زرده تخم مرغی داره. زرده تخم مرغ رو شنوندگان عزیز فکر کنن هسته سلوله، سفیده تخم مرغ رو فکر کنن سیتوپلاسمه که کارخونه های پروتئین سازی و تولید انرژی نه همش اونجاست، و پوسته تخم مرغ رو فکر کنن پوسته سلوله. یک مثال ساده. در داخل بدن ما ژن های ما کجا هستن؟ در داخل هسته، یعنی در داخل اون زرده تخم مرغ. از داخل زرده تخم مرغ ژن های ما به شکل مرتب دستورهایی رو میدن به کارخونه ها. کارخونه ها کجا هستن؟ سیتوپلاسم. پس از ژن ما دستورهایی توسط پیامبرانی،
بله،
یعنی توسط مسنجرهایی باید بیاد به داخل سیتوپلاسم یا سفیده تخم مرغ. این مسنجرها همون mRNA ها هستن. پس این mRNA ها همین الان در داخل سلول بدن من، در داخل سلول های بدن شما، در داخل سلول های بدن همه شنوندگان عزیز مدام داره تولید میشه. یعنی مدام هسته های مختلف سلول ما دارن پیام هایی رو ارسال میکنن به سیتوپلازم سلول ما. چیکار بکنن؟ یکیش پروتئین بسازه، یکیش نمیدونم انسولین بسازه، یکی هورمون تیروئید بسازه. هر قسمت از سلول های بدن ما این پیام ها رو میگیرن. خب
بله.
الان تکنولوژی جدید اومده میگه که ما میخواییم فرد رو واکسینه بکنیم.
بله.
میخواییم واکسینه بکنیم و نیاز داریم که اون پروتئین اسپایک ویروس در داخل بدن انسان موقتا تولید بشه تا بدن ما اون رو شناسایی بکنه. پس میاد چیکار میکنه؟ میاد اون مسنجر رو خارج از بدن انسان میسازه، اون مسنجر رو تزریق میکنه داخل بازوی ما. این مسنجر مدت زمان خیلی خیلی کوتاهی در داخل بدن ما هست، به سلول ما دستور میده که در سیتوپلاسم سلول اون پروتئین اسپایک ویروس ساخته بشه و سیستم ایمنی ما علیه اون اسپایک فعال بشه.
بله.
و بعد از مدتی اون mRNA از بین میره، اون پروتئین هم بعد از مدتی از بین میره، ولی چی میمونه برای ما؟ سیستم ایمنی فعال شده علیه اسپایک ویروس.
بله.
یعنی یک سیستم ایمنی کاملا هدفمند شده. تو اون قسم واکسن های اول ما کل جسد رو وارد بدن می کردیم، بدن ما علیه همه قسمت های اون وارد عمل می شد، نمی تونست درست شکار بکنه. البته می تونست، ولی درصدش پایین تره. ولی در این تکنولوژی mRNA ما هدفمند میگیم که فقط می خواهیم این بازو رو هدف بگیریم. بنابراین یک تکنولوژی بالاتری هست. یک دسته چهارم هم خیلی ساده بگم، تو دسته چهارم به جای اینکه mRNA ساده وارد بکنن تا اون پروتئین ساخته بشه، همون پروتئین رو در خارج از بدن انسان میسازن و اون پروتئینی که مربوط به همون اسپایک ویروس هست رو وارد بدن ما میکنن و بدین شکل سیستم ایمنی ما فعال میشه. بنابراین در پاسخ به سوال این عزیز که از واکسن میترسیم،
بله،
آیا بزنیم یا نزنیم، من دو سه تا جمله کوتاه میگم. از واکسن نترسین. چرا؟ چون اینجا همه چیز کنترل شده، شما قرار سیستم ایمنیتون فعال بشه، در حالی که اگر واکسن نزنین به شکل غیر کنترل شده ممکنه بیماری رو بگیرین. و اگر این واکسن رو با خود بیماری مقایسه بکنیم، واکسن به مراتب عارضه کمتری داره، به مراتب مرگ و کمتری داره، در حالی که خود بیماری چندین صد برابر واکسن عارضه داره و چندین صد برابر واکسن احتمال مرگ و میره.
بسیار سپاسگزار دکتر نیکپژوه، از شما آموختیم واقعا.
ببخشید من طولانی صحبت
بسیار
کردم.
عالی بود دکتر، و واقعا آموختیم مفصل و در عین حال با زبان کاملا ساده در مورد این واکسن ها چی هن که ما دریافت میکنیم، از اول امتحان چی زدیم،
بله،
و
بله،
چه
بله،
هست
بله.
رو کاملا آموختیم. دکتر سوالات خیلی زیاده، من سوالات نگه میدارم.
بفرد.
خبر روز رو در مورد کرونا بشنویم و بعد یه ارتباط تلفنی داریم در همین رابطه با دانشگاه علوم پزشکی زابل، بعد خدمت شما سری سوالات رو مطرح کنم. ممنونم دکتر نیکپژوه. خبر روز رو بشنویم.
خبر روز. سلام به شما عزیزان شنونده، امیدوارم حالتون خوب باشه. بنده امین زیایی هستم و آخرین آمار مبتلایان و جانباختگان کرونا در ایران رو خدمتتون عرض می کنم. وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اعلام کرد طی 24 ساعت گذشته کرونا جان 665 نفر را گرفت و در این بازه زمانی با تزریق 764,185 دوز واکسن کرونا در کشور، رکورد واکسیناسیون روزانه دوباره شکسته شد. از دیروز تا امروز و بر اساس معیارهای قطعی تشخیصی 39,983 بیمار جدید مبتلا به کووید 19 در کشور شناسایی شد که 4,871 نفر از آنها بستری شدند و مجموع بیماران کووید 19 در کشور به 4,796,377 نفر رسید. 7,755 نفر از بیماران مبتلا به کووید 19 نیز در بخش‌های مراقبت‌های ویژه بیمارستان‌ها تحت مراقبت قرار دارند. متشکرم از همراهی شما عزیزان شنونده. تا فرصتی دوباره، خدا یار و نگهدارتون.
خب با دانشگاه صحبت خواهیم کرد، دانشگاه پزشکی زابل، اما چون حجم سوالات خیلی خیلی زیاده و شما انواع اقسام سوالات رو پرسیدین در مورد کرونا، واکسن و کرونا، چند تلفن رو بشنویم. به اتفاق 021-2265-2876 شماره تلفن ما، صدای شما رو بشنویم و بعد هم سوالات پیامکی شما.
با عرض سلام، سوال من اینه که با توجه به این که خب الان سرعت واکسیناسیون خیلی بیشتر شده و تقریبا همه سنا دیگه داره اعلام میشه، چرا باز هم در واقع ما شاهد تندتر شدن شیب پیک پنجم هستیم؟ یعنی هر چقدر که حالا رعایت میشه و واکسن زده میشه، باز داره بدتر میشه اوضاع. یعنی واقعا دیگه باید چه کار کرد؟ یک اضطراب شدیدی دیگه در بین هم ایجاد شده، اینکه هر چه قدم رعایت میکنیم ولی شاهد تلفات بیشتری هستیم، این آمار فوتی ها هر روز داره بالا میره، چه کار باید کرد واقعا؟ با تشکر.
آیا کرونایی که جدید اومده چه اون نوع قبل، آیا همه با هم، اگه مثلا هم همه علامتی این بوان سرمان و یکی دیگر که آیا اگر که تا چند گذشت حالا یه سری درمان ها رو گرفتیم و درمان های خالقی به هر، اما تنگیه نفسایی ها رو نداشتیم و حس کم رو به ده تصدیم، آیا این باز هم حتما باید به پزشک مراجعه بکنیم؟ این تنگیه نفس بعد از چند روز ظاهر میشه و خطرناک. انشاءالله که موفق بشیم.
خواستم ببینم میگن بعد از زدن دوز دوم واکسن فرد ناقله، میتونه ویروس رو به دیگران انتقال بده، آیا این صحت داره؟ توضیح بدن، ممنون میشه. خدا حافظ.
گفته میشه کسایی که اضافه وزن دارن ممکنه که بیماری رو شدیدتر بگیرن، ولی خب من تجربه‌م این بود که حتی با وجود اضافه وزن و اینکه مثلا بیماری‌های عفونی و سرماخوردگی وجود داشت، این کرونا خیلی خفیف‌ترش رو مبتلا شدن. این به چه عوامل دیگه میتونه بستگی داشته باشه؟ و دوم سوال، ما می‌بینیم تو بعضی از محیط‌ها، مثلا شما فرض کن تو محیط‌های مثل پمپ بنزین‌ها یا بعضی از مثلا تره‌با، می‌بینید که اونها ماسک نمی‌ذارن و اینها در فضای آزاد قرار دارن، شما ماسک زدی، این امکانش چند درصد هستش که مبتلا به کرونا بشه؟ آیا این امکانش کمتر هستش یا باز هم باید یه تذکری داده بشه به این افراد؟ با تشکر.
بنده خدا، این وقتی این واکسنایی که الان خیلی ها دارن میزنن چه بعدش فوت میکنن یه عده ای، این خیلی محلا میگن خب بیماری زمینه ای داره، نه آدم سالمش فوت شده. این یه مطلب اینه که آیا این در فضای مجازی دکترای میان یه شربتی ارائه میدن، میگن آقا اینه ما استفاده کردن دادیم به بیمارانمون، هزار نفر خوب کرد، اینا تا چقدر سر دارن؟ یه خورده شفافیت قوی بکنین، واقعا بعد از واکسن فوتی داریم یا نداریم؟ آیا راهکاری هست که به بشه قبل از اینکه واکسن بزنن تست کرونا گرفته بشه، حداقل بنده خدا اگه تست کرونا بده اگه داشته باشه حداقل دیگه واکسن نزنه که فوت کنه. ممنون میشه.
واکسن سرکت رو 6 ماه پیش من زدم، یکی خرداد زدم، یکم جلوتر از خرداد 6 روز بعدش زدم. بعد از این که زدم حالا 2-3 ماه بعدش به من زنگ زدن که شما اصلا واکسن تزریق نکردی، بیا واکسن بزن. من اعصابم از اون روز حالا خیلی خورده. بعد دوباره رفتم واکسن برکت زدم، میخوام ببینم من در مرز خطر نیستم. خیلی من خیلی هم رعایت میکنم، 2-3 تا ماکس میزنم چون بیشتر بیرون کار دارم. خیلی ممنون میشم که از آقا دکتر به من بگی که من در مرز خطر هستم یا نه.
وقتی میگن مترو سوار نشو آخه چه کار کنن؟ بگه با مترو میرن سر کار. من میخواستم ببینم این بالاخره اینایی که واکسن روسی زدن، خب پسر من واکسن روسی داره، 2 دوم نیست که بزنه. آقای دکتر چه صلاحی میدونن؟ با تشکر از شما خواهش میکنم راهنمایی بفرمایید. خدا حافظ.
این ماسکی که از داروخانه میخریم و باید دوتا بزنیم برای چند ساعت قابل استفاده است. من این دوتا رو میزنم میرم 1 ساعت بیرون رو بر میگردم، بعد از دورم میرم میزنم، چند ساعت میتونم استفاده بکنم؟ هر دوتاشم باید با هم دور بندازیم؟ با سپاس از لطفتون.
علتی که این ویروس انقدر جهش داره علتش چی هستش؟ خب یه نوع ویروس سرماخوردگی، خب آنفولانزا و اینا یه نوع ویروس بود ولی انقدر جهش نداشت. علت این که این ویروس انقدر جهش داره چی هستش؟ این اگه محبت کنن آقای دکتر. و چرا نمیتونن جلوی جهش های این ویروس رو بگیرن با وجود اینکه این همه علم پیشرفت کرده؟ چرا نمیتونن جلوی جهش این ویروس رو بگیرن؟ که محبت کنین از آقای دکتر بپرسین. ممنون تون میسم. متشکرم از برنامه خوبتون. روزتون بخیر.
خب حجم سوالات خیلی خیلی زیاده، همونجور که مشمونه خروار بود دکتر نیکپژو و سوالات تلفنی زیاد. سوالات پیمکم بله، سوالات پیمکم به همین میزان زیاد هست و من سریع از دکتر اکبر نیکپژو که متخصص طب پیشگیری و پزشکی اجتماعی هستند و استاد دانشگاه در مرکز قلب شهید رجایی مشغول فعالیت هستند میپرسم. دکتر نیکپژو از همین سوال آخر، چون این سوالو خیلی هم میگن چرا این ویروس انقدر جهش میکنه، سرماخوردگی جهش نمیکنه؟
البته تو ادامش گفتن علم که این همه پیشرفت کرده خب جلوشو بگیرم. ببینین اتفاقا چون علم پیشرفت کرده ما این جهش ها رو داریم شناسایی میکنیم. 100 سال پیش که آنفولانزای اسپانیایی اومد تازه بعد 5 سال فهمیدن که این ویروسیه، یعنی حتی نفهمیده بودن که این ویروس چیه.
بله.
در حالی که این دفعه ظرف 1 ماه کل نقشه ژنتیکی ویروس رو شناسایی کردند و در عرض 1-2 هفته اولین واکسن رو ساختند بر اساس اون نقشه ژنتیکی. و این که چرا 6 ماه 1 سال بعد واکسن ها به دست ما رسید این بود که باید اون کارآزمایی های بالینی انجام می گرفت. کشوری مثل انگلیس چون از هر 3 تا تست پی سی آری که انجام میده یکیشو برای تعیین توالی ژنتیکی ارسال میکنه تا ببینه چه جهش های اتفاق افتاده یا چه جهش های اتفاق نیفتاده، بیشتر میتونه که این جهش ها رو شناسایی بکنه. به همین دلیله که ممکنه در ایران واقعا جهشی اتفاق افتاده باشه که مخصوص ایرانه، یعنی ما شروع کنندش بودیم، ولی چون ما به شکل معمول این توالی ژنتیکی رو انجام نمیدیم بنابراین فکر میکنیم که الان مثلا توی موج دلتا هستیم. ممکن اصلا توی یه موج دیگه هستیم مثلا به اسم گاما که اصلا مخصوص ایرانه. پس این بسیار بسیار مهمه که ما بدونیم که اتفاقا آنفولانزا هم هر سال جهش پیدا میکنه، اتفاقا جهش ها شاید بیشتر هم باشه و به همین دلیلی که هر سال واکسن آنفولانزا نوعش عوض میشه و بر اساس 4 سوش شایع اون سال واکسنش ساخته میشه. پس جهش در ویروس ذات ویروسه، ویروس میخواد که زنده بمونه، ویروس میخواد که خودش رو منطبق بکنه و اتفاقا همزمان با ویروس سیستم ایمنی ما هم هوشمنده، میخواد بهترین کارها رو انجام بده که بتونه انسان رو حفظ بکنه. و هوشمندتر از همه اینها خود ما انسانها هستیم که تونستیم بفهمیم ویروس چیه، بفهمیم واکسن چیه، انواع و اقسام واکسن‌ها رو چطور میتونیم بسازیم، چطور صنعتی سازی بکنیم و چطور به بازوی مردم تزریق بکنیم که در نهایت پیروزی با این انسان هوشمند خواهد بود، نه با ویروسی که قبول میکنیم باهوشه و میتونه جهش پیدا کنه برای اینکه خودش رو حفظ بکنه. این بله. فکر میکنم پاسخ این سوال باشه. بله، نمیدونم خوب بود یا اینکه ادامه
عالی بود دکتر، ممنون از شما. خب آقا دکتر، یه چون پیامک هم داریم، مثلا راجع به بخور جوش شیرین پرسن. گفتن بله. یه شربتی فضای مجازی خیلی تبلیغ میکنه. بله. حتی به خود من هم آشنای بله. من میگن بله. میگن شما بخور جوش شیرین بدید میری بیمارستان که پیشگیری کنه.
یا آب نمک.
بله، یا آب نمک. بله. دکتر گفتن چقدر اینها درست هست؟ میبینیم یه سری افراد میان، حالا ما نمیدونیم کی هستن، میان رو پوش سفید هم میپوشن و میان این موارد رو تبلیغ میکنن.
دکتر اگر من واقعیت رو بخوام بگم که به هیچ وجه این روش ها علمی منطبق بر شواهد نیست، نمیدونم بخور جوش شیرین، بخور گرم، نمیدونم شستشوی مداوم بینی دهان با آب و نمک، اینجور چیزا رو سازمان جهانی بهداشت به هیچ وجه تایید نکرده و اتفاقا ممکنه که ما در حین اینجور کارها بیشتر به خودمون آسیب بزنیم. یه زمانی یادتونه میگفتن سشوار باز کنین،
بله.
بینیتون رو سشوار بکنین، سینوساتون بیاد چیز بکنین، اینا همش آسیب زن میتونه باشه. یا نمیدونم آب نمک درست کنیم، ممکنه آلوده درست کنیم، ما با دستی دستی ویروس رو وارد بدن خودمون بکنیم. یا این شربت هایی که جزی از مواد مخدر هم توش هست، نمیدونم تریاکین هم توش هست.
بله.
حقیقتش هیچ جای دنیا به نظر من اجازه استفاده نداره. حالا تو ایران سازمان غذا دارو اومده بالاخره یه حمایتی بکنه از طب سنتی، یه مجوزهایی داده. از نظر من پزشک اجتماعی واقعیتش حقیقتش ما چیزی به اسم طب سنتی اصولا نباید داشته باشیم. یا این داروهای گیاهی که اینها ایجاد کردن، چون منشأ گیاهی داره دیگه، یا وارد کارآزمایی بالینی شده اند و نتایج بسیار بسیار درخشان شده، که در این صورت دیگه میشه قسمتی از طب مدرن دیگه. چه دلیلی ما داره ما بگیم این اسمش سنتیه؟ باید با نسخه پزشک فروش بره، نه اینکه به عنوان یک دارویی که روش بنویسن برای پیشگیری، تشخیص و درمان نیست و تو ویترین داروخونه بذارم و هر کسی بدون نسخه هم بتونه اونو خریداری بکنه. آسیب های استفاده از چنین روش هایی به خصوص در ماسک کردن علایم، ماسک کردن علایم خواهم دکتر میدونین دیگه، بله. کسی که شکم درد هات داره، آپاندیسیت داره، ما بهش مسکن بدیم چه اتفاقی میفته؟ دردش ممکنه خاموش کنه، آپاندیسش به قول معروف عفونتش منتشر بشه و فرد رو به سمت مرگ ببریم. بنابراین بعضی وقتا دادن مسکن، دادن داروهایی که ممکنه علایم تنفسی ما رو تخفیف بده ولی ما رو از شدت بیماریمون دور نگه داره که به موقع به بیمارستان مراجعه نکنیم، ممکنه نتیجه عکس داشته باشه. بنابراین در حالت کلی من موافق استفاده از چنین روش‌هایی نیستم و فکر می‌کنم شواهد علمی معتبری هم وجود نداره.
بسیار خوب دکتر نیک پژو، سوالات رو با شما ادامه میدیم و الان یه ارتباط تلفنی داریم، بعد دوباره به بحث با شما برمیگردم. خیلی ممنون از شما آقای دکتر نیک پژو. خب دکتر جواد اکبری زاده که معاونت محترم بهداشتی و دبیر ستاد کرونایی دانشکده پزشکی زابل هستند، از طریق تلفنی با ما در ارتباطن. دکتر اکبری زاده سلام عرض میکنم، خدا قوت. اکنون وضعیت در زابل چگونه است؟
به نام خدا، منم عرض سلام و ادب دارم خدمت شما و همه همکاران محترم و همه شنوندگان خوب برنامه رادیو سلامت. در ارتباط با وضعیت باید خدمتتون عرض کنم که ما در تیر ماه امسال و همینطور مرداد بدترین شرایط رو داشتیم، اواسط تیر مخصوصا، که در طی سال این ابتدای وقوع کرونا تا به امروز ماهی که بدترین شرایط رو در منطقه رقم زد تیر ماه بودش، که بالاترین آمار بستری ها و همینطور سرپایی و موارد متاسفانه مرگ و میر رو ما در تیر ماه داشتیم، به چندین برابر پیک های قبل بودش که شرایط مختلفی بود که دست به دست به هم داد تا این اتفاق افتاد در منطقه. در حال حاضر یک حدود 10 روزی هست که موارد رو به کاهش رفته و شرایط خیلی استیبل شده، موارد مثبتمون بسیار پایین اومده، بستری ها هم همینطور و موارد مرگ هم بسیار انگشت شمار هست و به ندرت، و که انشالله امید میره تا 10 روز آینده شرایط به نحو خیلی خوبی در منطقه شکل بگیره. در حال حاضر شرایط خوب هست ولی بسیار شکننده هست. اگر که واز هم رعایت ها صورت نگیره مجزاً ممکنه که موارد بیماری افزایش پیدا بکنه.
بله بسیار خب. دکتر اکبری زاده، الان واکسیناسیون رو برای چند سال شما آغاز کردین یا چه طیفی رو علاوه بر طیف های قبلی تحت پوشش قرار دادین؟
بله، در حال حاضر از لحاظ گروه های سنی ما 40 سال به بالا رو در منطقه داریم واکسن میزنیم بر اساس دستورالعمل وزارت بهداشت در این استان، و گروه های شغلی مختلفی رو هم به فراخور وزارت بهداشت دارن هر روز اعلام میکنن. گروه های خیلی زیادی هست الان در حال حاضر، هر روز یک یا دو گروه شغلی داره اضافه میشه و واکسیناسیون خیلی خوب تو منطقه ما داره پیش میره. با پیشبینی هایی هم که ما داشتیم استقبال خیلی خوب بود، مخصوصا تو گروه های سنی بالای 50 سال که ما تا حال 72% بالای 50 سالمون رو که هدف اصلی وزارت بهداشت هم هست واکسن زدیم و در حال حاضر یک 10 روزی هستش که بالای 40 سال شروع شده و این احتمالا در هفته آینده هم سن رو بیارن پایین. و گروه های شغلی مختلف مثل بحثای وزارت نیرو، فرودگاه ها، بعد گمرک و این چیزهای مختلف خیلی تعداد زیادی رو اعلام کردن و اونها هم بر اساس اعلام هر اداره دارن میان واکسیناسیون خودشون انجام میدن. الان معلمین رو ما دوز اولشون رو تقریبا به اتمام رسوندیم در منطقه، تعداد کمی موندن، انشاءالله دوز دوم هم در پایان شهریور قبل از بازگشایی مدارس اونها رو هم واکسن بزنیم به امید خدا با تامین واکسن مورد نیاز البته از سمت وزارت بهداشت.
انشاءالله. بسیار سپاسگزارم دکتر جواد اکبری زاده، معاونت بهداشتی و دبیر ستاد کرونای دانشگاه علوم پزشکی زابل. ممنونم دکتر اکبری زاده، روزتون خوش، خدا نگهدار.
خیلی ممنون، خدا نگهدار، امیدوارم همه مردم صحیح و سالم باشن.
همچنین شما، خدا نگهدار دکتر، خدا نگهدار.
خدا حافظ.
خب سوالات خیلی زیاد هستن آقای دکتر. میگن که واکسن دارن میزنن ولی همچنان ما داریم میبینیم مرگ و میر 600-700 هست و این به معنی اینه که واکسن رو مؤثر نیست.
سوال خوبیه، نه به این مفهوم نیست. واکسن ها برای اینکه بتونن محافظت در خود فرد ایجاد بکنن حداقل نیاز به 45 روز فاصله هست، یعنی دوز اول رو که میزنن بعد مدت یکم ایمنی ایجاد میشه، دوز دوم رو مثلا یک ماه بعد بزنم و دو هفته هم از روش بگذره واکسن به اون حد اکثر کاراییش در خود فرد میرسه. ولی برای اینکه ما در جامعهمون بتونیم کارایی واکسن رو ببینیم نیاز به 70% واکسیناسیون جمعیت داریم و امیدواریم با همون 120 میلیون دوزی که من عرض کردم در عرض دو ماه انشالله، تا حالا 25 میلیون دوزش تزریق شده و 95 میلیون دوز دیگه انشالله تا دو ماه تزریق بشه، ما شاهد این خواهیم بود که میزان ابتلا و میزان مرگ و میر با سیر بسیار بسیار قابل توجهی کاهش پیدا خواهد کرد. اگر الان آمار مرگ و میر ما بالاست مربوط به رفتار ما در یک ماه گذشته در دو ماه گذشته است که احتمالاً این رفتار ما رفتار درستی نبود.
دکتر خیلی هم سوال کردن، گفتن مثلا ما تو پمپ بنزین و تربار میریم هیچ کس ماسک نمیزنه، بعضی گفتن ما میبینیم کشورهای همسایه اصلا ماسک نمیزنن پس اینا چرا مبتلا نمیشن؟ از اول این صحبت ها بود.
کدوم کشورهای همسایه مثلا خانم دکتر؟
منظور مثلا افغانستان و بله پاکستان اینا رو مثال.
خب ببینید اگر افغانستان آمار مرگ و میرش پایینه دلیل ابتدای پایین و دلیل مرگ پایین نیست. اگر کشور ایران آمار مرگ و میر بالایی در بین کشورهای منطقه به خصوص اون اوایل اعلام میکرد دلیل بد بودن وضعیت ایران نیست. شما یادتون هست که آمریکا روزی 4000 تا مرگ رو گزارش میکرد. آیا وضعش بد بود که 4000 تا مرگ و گزارش میکرد؟ وضعش بد بود، ولی نشان دهنده اینه که سیستم گزارشدهی بسیار خوبی هر کشوری داشته بله. باشه میتونه دقیق گزارش بده. افغانستان الان با این وضعیتش آیا میتونه اصلا بفهمه که کی مرده، چرا مرده، کجا مرده؟ از سیستم ثبت مرگ به اون مفهومی که مثلا ما تو ایران داریم رو داره؟ نداره. پس چون نداره نمیتونه آمار ارائه بده. پس ایران اگر ارائه میده یعنی یک سیستم قابل قبولی رو داره. و اگر ما میدیدیم در کشورهای اروپایی میزان مرگ یه روز زمانی خیلی خیلی بیشتر بود، به دلیل سیستم گزارشدهی بسیار بسیار خوبشون بود که میتونن شناسایی بکنن، میتونن گزارش بدن. مثلا یک مثال ببینید، الان ما روزی 40000 تا تقریبا بیمار جدید شناسایی میکنیم و تقریبا روزی 80000 تا تست PCR انجام میدیم. میگن که 50% تست ها در ایران مثبته و این نشون میده که ما چقدر کم داریم تست انجام میدیم، چون طبق نرم جهانی مثال عرض میکنم بله. باید 10% تستای ما مثبت باشه، یعنی ما اونقدر زیاد تست انجام بدیم که از 100 تا تستمون 10 تاش مثبت باشه. پس حدودا ما نیاز داشتیم که روزی 400000 تا تست PCR انجام بدیم که 40000 تاش شناسایی بشه. با این اوصاف ما مشخص میشه که حداقل شاید ما روزی 100000 تا 150000 تا بیمار داریم ولی شناسایی نمی کنیم. بنابراین شاید نیاز به روزی 1000000 2000000 تست روزانه داریم که اگر این انجام می شد به مراتب گزارشدهیمون به روزتر می شد.
دکتر نیکپژو، سوال تلفنی باقی موندم ولی چون من دارم میبینم مثلا گفتم من 60 سالمه واریس دارم واکسن نزدم، من 70 سالمه اسپری ریه مصرف کنم هنوز واکسن نزدم. خیلی وقت از صحبت
بله این گذشته. بله ببینین، خیلی من متوجه شدم بله. ببینین هیچ منعی برای واکسیناسیون هیچ کسی وجود نداره، یعنی هر فردی به صلاحش هست که سیستم ایمنی خودش رو با واکسیناسیون قوی تر بکنه تا اینکه منتظر باشه خود این بیماری رو ببینه بگیره، غیر از موارد بسیار بسیار محدود، نمیدونم سابقه شبه آنافیلاکسی در حین تزریق که اینا واقعا محدود هستن و همه اینها رو شما وقتی به مرکز واکسیناسیون میرین اونجا پزشکی هست با شما صحبت میکنه و بعد اجازه واکسیناسیون میده. اگر شما کوچکترین علائمی از تب، سرفه، سرماخوردگی داشته باشین به طوری که مشکوک بشه به کرونا، واکسیناسیون شما رو انجام نخواهند داد. و اگر ببینن که بیماری دارین که باید واکسن تزریق بکنین، حتما این رو به شما خواهند گفت. بنابراین من از همه عزیزان خواهش میکنم که خودشون رو از این نعمتی به اسم واکسن محروم نکنند، چون در این واکسیناسیون ما به شکل کنترل شده تیکه هایی از ویروس رو وارد بدنمون میکنیم که به هیچ وجه نمیتونن ما رو بیمار کرونایی بکنن، ولی سیستم ایمنی ما رو فعال میکنن که اگر بعدن مواجهه پیدا کردیم با خود ویروس که میتونه کشنده باشه، سیستم ایمنی ما از قبل آماده باشه.
دکتر فقط یک سوال در حد یک دقیقه من از شما بپرسم که گفتم من شرکت کردم در طرحهای تقاطی آلا واکسن.
درسته، خیلی مهمه.
بله بله
دکتر. ببینین وقتی که ایشون مثلا در خرداد ماهی، اردیبهشت ماهی در کارآزمایی بالینی شرکت کردن، در هر کارآزمایی بالینی مثلا عرض میکنم از 4 نفر به 3 نفر واکسن واقعی میزنن، به 1 نفر واکسن نما میزنن و اتفاقا اینها حتما یه قراردادی بستن با اون شرکت. بدون قرارداد، بدون تعهد، بدون رضایت آگاهانه هیچ وقت این کار اتفاق نمیفته و تو همون قرارداد هم قید میشه که شما به شکل تصادفی و معلوم نیست که کدومتون واکسن دریافت خواهید کرد و کدومتون واکسن نما دریافت خواهید کرد. الان هم یک بله یه شرکت بله. دیگه ای داره انجام بله. میده، شرکت ایرانی با استرالیا بله. اینجا هم همینه، از هر 5 نفر 1 نفر واکسن نما دریافت خواهد کرد، 4 نفر واکسن. ولی از نظر اخلاقی این شرکت ها وقتی که رده سنی، جنسی یا شغلشون بله. رسید به واکسیناسون، باید به اینا بگن که شما واکسن نما زدین تا از حق مسلمشون که واکسن هست محروم نشه.
بسیار سپاسگزار دکتر نیکپژو و روز بخیر.